بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأثقل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در انسان و دین بود. این موضوع مباحث فراوانی را زیر مجموعه خود دارد که برخی از اون فصول در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. یکی از اون فصولی که تا حدودی بحث شد مسئله انتظار از دین بود، چه این که انتظار دین از انسانم تا حدودی طرح شد، ولی این بحث همچنان باز است. سوال در این که انتظار از دین تا چه حدود است، باید این را به بحث نبوت عامه و نبوت خاصه مرتبط کرد. اگر روشن شد بشر نیازمند به پیامبر و وحی و رسالت است، در تعلیل اون مسئله جریان انتظار از دین روشن می شود که انسان چه حاجتی به پیامبر دارد، چه حاجتی به وحی و رسالت آسمانی دارد. از اونجا معلوم می شود که انسان چه چیزی را طلب می کند و منتظر چه چیز است و دین باید به انتظار او چگونه پاسخ بده. مسئله نبوت دو قسم است: یک نبوت عام است، یک نبوت خاص. یک وقت در اصل انتظار از دین و نبوت عام است، یک وقت بحث در این است که این پیامبر با این خصوصیاتی که آمده است، نظیر موسی کریم سلام الله علیه، عیسی مسیح سلام الله علیه و مانند آن، جامعه بشری چه انتظاری از چنین دینی دارد. یک وقت هم بحث وسیع‌تر از این هاست و این است کسی که ادعای خاتمیت کرده است و میگوید من برای هدایت تمام بشر تا روز قیامت پیام الهی را ابلاغ میکنم، قهرن بحث درباره انتظار از چنین دینی وسیع تر می شود. اولا مسئله نبوت عام یه برهان عقلی طلب می کند، یعنی عقل کاملا مستقل است در اصل نبوت عام که بشر بدون وحی و رسالت نمی تواند زندگی سعادتمندانه داشته باشد. ولی نبوت خاصه یک مسئله عقلی نیست، یک مسئله است که با کمک عقل و نقل حل می شود. نبوت خاصه یعنی اینکه شخص معینی ادعای رسالت بکند و معجزه مخصوصی هم او را همراهی میکند. با نبوت عامه‌ای که عقل پذیرفته است و امکان نبوت خاصه را هم تصحیح کرده است، اونگاه اگر معجزه‌ای برابر با اون چه که عقل میفهمد اون پیامبر که مدعی نبوت و رسالت است ارائه کرده است، نبوت خاصه او اثبات می شود. ولی اگر کسی دعایه خاتمیت داشت، یعنی گفت بعد از من پیامبری نخواهد آمد و تنها کسی که رسالت الهی را تا روز قیامت به عهده دارد من هستم، چنین کسی به چنین چیزی عقلا ممکن هست ولی عقلا واجب نیست. عقل درباره نبوت خاتم دو سخن دارد. یکی این که میگوید هر دوره و مردم هر جامعه نیازمند پیامبر. این ضروری است، یعنی ممکن نیست جامعه بدون رهبری الهی به حیات خود خاتمه بده است، به سعادت خود برسه. مطلب دیگری که عقل میگوید این است که میگوید این معنا یعنی نبوت عامه از دو راه تعمیم میشود. ممکن است در هر مقطعی پیامبر خاصی مبعوث بشود، نظیر انبیایی که قبل از پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شده بودند. ممکن است این راه تا قیامت ادامه پیدا کند، یعنی در هر مقطعی یکی از انبیای اولوالعزم مثلا مبعوث بشود. چه این که ممکن است کسی بیاید و داعیه خاتمیت داشته باشد، به این دعوای او هم حق باشد و بعد از او پیامبری نیاید ولی او تمام رسالت ها را به همراه خود آورده باشد، این هم ممکن است. غرض آن است که عقل اون چرا که به نحو ضرورت و قطع حکم می کند این است که هر جامعه نیازمند به پیامبر است. بشریت بدون رهبری آسمانی به سعادت نمی رسد. این دو راه دارد، یکی نبوت خاصه است و مقطعی، نظیر نبوت هایی که قبل از وجود مبارک پیغمبر خاتم علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام محقق می شود. یکی این که کسی بیاید و دعای خاتمیت داشته باشد و این دعوا الله حق باشد. هر دو راه ممکن است، عقل هیچ کدام را تعیین نمی کند. مطلب مهم آن است که اگر کسی دعایه خاتمیت داشت و دین او خاتم ادیان بود، یعنی شریعت به منهاج او در حقیقت خاتم شرایع و مناهج بود، انتظار جامعه بشری از چنین دینی بیشتر از انتظار انسان جامعه بشری از ادیان یا شرایع یا مناهج دیگر است. یعنی انتظاری که از دین یهودیت هست محدود است، انتظاری که از دین مسیحیت هست محدود است، ولی انتظاری که از اسلام هست نامحدود است. زیرا انتظار از دین به مقدار قلمرو دعوای اون دین است. اگر دینی دایه محدود بودن داشت، نظیر دین مسیحیت که گفت من محدودم، شریعت من و منهاج من محدود است تا آمدن پیامبر گرانقدری که نام مبارکش در سوره مبارک صف معین شد و اوصافش هم در عهد عتیق و جدید یعنی انجیل و تورات و مانند اون آمده است. اگر دینی محدود بود، انتظارات جامعه بشری از چنین دینی هم محدود خواهد بود. ولی اگر دینی دایه بیکران بودن داشت و گفت کلی و دائما، یعنی برای همه مردم در تمام عصر، تمام زمان و تمام مکان، اگر دینی با این دو شاخصه آمد، یعنی دعوای کلیت و دوام داشت، گفت برای همه مردم در همه زمانها من پیام دارم، قهرن انتظار از چنین دینی هم عمیق‌تر و وسیع‌تر خواهد بود. تا کنون چند نکته روشن شد. یکی این که مسئله انتظار از دین را باید در ادله نبوت مطرح کرد. دوم این که اون چرا که عقل در مسئله نبوت فتوا میداد این است که در هر عصری وجود پیامبر لازم است و مردم هیچ عصری نمیتواند بدون راهنمای الهی به سعادت برسند. سوم این که نبوت به دو قسم و وحی و رسالت و دین الهی به دو قسم قابل تحقق است. یکی مقطعی که اگر مثلا خداوند تا روز قیامت انبیا یکی پس از دیگری اعزام میکرد، نظیر موسی و عیسی علیه السلام، هیچ محذوری نداشت. یکی این که نبوت خاصه به جایی برسد که آخرین اونها دایه خاتمیت داشته باشد و این هم واقع باشد به حق و بعد از او پیامبری نیاید. دو جور ممکن است. این سه مطلب را عقل تبیین می کند. چون مسئله انتظار از دین و مسئله نبوت برمیگردد، اگر نبوتی بیکران بود به دایی کلیت و دوام داشت، قهران انتظار از چنین دینی هم به سبک کلیت و دوام خواهد بود. یعنی باید دید تمام مردم تا روز قیامت چه نیازهایی دارند که در سعادت اونها نقش دارد و دین باید که اونها را بیان بکنه. مطلب دیگران است که گاهی سوال می شود به عنوان نمونه، آیا دین درباره توسعه اقتصادی مثلا پیامی دارد یا نه؟ یا انتظار ما از دین این است که فقط ارزش‌ها را بیان کند، حلال و حرام را بیان کند، اما درباره توسعه اقتصادی اصلا نظری ندارد، این را به عقل فرزانگان اجتماع واگذار کرده است، دین در این زمینه پیامی ندارد؟ تحقیق در مسئله این است که توسعه در اقتصاد به مانند آن یک فعلی از افعال جامعه است، فعلی از افعال انسان است و هیچ فعلی هم بدون حکم نیست. یعنی عقل میگوید و دین هم همون را امضا کرده است که هیچ فعلی بدون حکم نیست. قهرن اگر کسی به فکر توسعه اقتصادی است، دین در این زمینه حکمی دارد که آیا این کار واجب است یا نه، اگر واجب نیست حرام است یا نه، اگر نه واجب است نه حرام آیا مستحب است یا نه و مانند آن. و اگر هیچ کدام از احکام چهارگانه را نداشت، قهرن دین فتوا به اباحه میدهد، میگوید شما آزاد و مختارید. ساکت نیست بلکه گویاست، به یکی از احکام پنجگانه فتوا میدهد، میگوید مختارید، میخواد انجام بدید میخواد انجام ندید، نظیر سایر کارهای اباحه. اگر گفت واجب است، یا کیفیت خاصه را ارائه میکند یا کیفیت خاصه ارائه نمیکند، همون راه عقلانی را و روش عقلا را امضا میکند. به هر تقدیر این هم دین است، چه تأسیسش چه تقریر و امضایش بالاخره فتوای دین است. دین این چنین نیست که ساکت باشد. اونجا که دین سکوت کرده است، معناش این است که امضا کرده است. هرگز دین بی تفاوت نیست، سکوت دین امضاست. وقتی امضا کرد می شود دینی. تقریر صاحبان شریعت یا به فعل است یا به قول است یا به عمل و یا به تکلم است یا به سکوت، وقتی تقریر کردن می شود دینی. وقتی دینی شد، اونگاه یک پیرو مکتب با سبقه دین او را انجام می داد. درباره همین توسعه اقتصادی اگر شما به اصل مسئله بپردازید، یقینا دین در این زمینه حکمی دارد که توسعه باید یا نباید، واجب است یا نه، حرام است یا نه و مانند. وقتی به سراغ اصل دین می روید، می بینید دین درباره توسعه اقتصادی مسائل فراوانی دارد. مثلا کسی از حضور پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا گذشت، یه جوان رشید نیرومندی بود که از جلوی چشمان حضرت گذشت. کسانی که پیغمبر را همراهی می کردن گفتن یا لیته کان فی سبیل الله، ای کاش این جوان با این قدرت در راه خدا قدم بر می داشت. وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سلام فرمود راه خدا متعدد است، تنها حضور در جبهه‌های جنگ راه خدا نیست. این کان خرج یسعى علی نفسی یکفها و یکفها عن السؤال فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعى علی الابوین شیخین کبیرین له فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعى علی سبیت له صغار یکفهم عن السؤال فهو فی سبیل الله. فمون راه خدا زیاد است. اگر این شخص رو برخواست که نیازهای خود را برطرف کند، کل جامعه نباشد، محتاج به مردم نباشد، از دیگران سوال نکند، این راه راه خداست. و اگر به این قصد حرکت کرد که پدر و مادرش را تأمین کند، این راه راه خداست. و اگر به این قصد حرکت کرد که همسرش را و عائلش را تأمین کند، این راه راه خداست. و اگر به این قصد حرکت کرد که بر حجم ثروت خود بیاندوزد، بیا اضافه کند و اهل احتکار باشد و اهل حب جمع مال باشد و جمع مال او را به خود جذب کرده باشد، این راه راه شیطان است. این نمونه کوچکی است در باره توسعه اقتصادی. چرا؟ برای اینکه دین برخی از افراد را واجب و نفقه انسان دانست، نظیر همین هایی که یاد شده است. وقتی انسان دوباره به دین نگاه میکند، میبیند به اینکه هر نیازمندی که در جامعه اسلامی به سر میبرد، این واجب و نفقه کسانی است که تمکن تأمین دارد. اگر کسی از حال یک محرومی با خبر است و دیگران بی اطلاعند، تأمین هزینه او بر این شخص واجب عینی است. و اگر چند نفر با خبرند، نه یک نفر، تأمین نیازهای او بر این چند نفر واجب کفایی است. پس انسان افراد فراوانی تحت عائله و تکفل او است. باز یک مقدار جلوتر می رود، ببیند که دینی که می گوید من کلیم و جهانیم، برای همه مردمی روی زمین پیام آوردم، این دین می گوید من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. یک وقت است دین به ما می گوید هر کسی که مسلمان است باید به فکر مسلمان دیگر باشد. قهرن اگر مسلمان های آفریقا مثلا یا کشورهای محروم و فقر زده دیگر نیازمندن، بر دیگران یا عیناً یا کفایتاً واجب است که اونها را تأمین کنند. قهرن همه محرومان اسلامی می شود عائله چنین ملتی. و اگر پا فراتر گذاشت سخنان دیگر دین را شنید، می بیند دین می گوید اگر یک گرسنه، یک محروم و مظلومی، خواه مسلمان خواه غیر مسلمان، از مسلمان ها کمک طلب کرد، بر مسلمان ها واجب است که او را تأمین کنند. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین. این پیام جامعه تر از اون پیام دوم است. چنگ پیام دوم جامعه تر از پیام اول است. پیام اول این بود که انسان افراد تحت تکبر خود را تأمین کند، پدر، مادر، همسر، فرزند و ماننده، که این محدوده خانواده را در بر میگیرد و ماننده، یا احیانا همسایه هایی را که نیازمندند یا ارهامی که نیازمندند. ولی پیام دوم که از این وسیع است، منطقی او قلمرو به اسلامی است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فریسه مسلم. اگر کسی صبح کرد و همتش این نبود که مسلمان ها را از مشکلات برهاند، چنین کسی مسلم نیست. خب اگر فرد یا جامعه با خبرند و متمکنند و توان اون را دارند که مسلمان های محروم اتیوپی رو از فقر برهانند، اونها هم گرسنند و پا برهنند و بی پوشاک، اگر کسی به فکر رهایی چنین مردم محرومی از فقر نباشد، این روح اسلام را از دست داده است. این پیام دوم. از این مرحله که می گذرد، می بیند دین یه پیام جامعه تری دارد، جهان شمول، و اون این است که من سمع رجلا ینادی لا یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. یعنی اگر کسی ببیند یک محرومی، یک مظلومی در اقصانقات عالم مسلمون ها را به کمک فرا می خواند و جامعه اسلامی به کمک اون نشتابن، چنین جامعه اسلام، روح اسلام در اینها نیست. در این حدیث سوم به پیام جهان شمول سوم، سخن از این نیست که اون منادی و اون محروم مسلمان باشد یا نه. فقط من سمع رجلا ینادی یا للمسلم، هر مردی، منظور مردی در مقابل زن نیست، منظور مردم هم. این تعبیر به مردم یه فرهنگ عرفی است. یه وقت میگوین مرد در مقابل زن، مردان در مقابل زنانند. یه وقت میگوین مردم، وقتی گفتن مردم، در مقابل این مردم کسی نیست، مجموعی زن و مرد را زیر پوشش خود دارد. گاهی هم میگوین مرد در مقابل زن، گاهی هم میگوین مرد یعنی انسان. این که دین گفت من سمع رجلن، کسی مردی را بشنود، منظور مرد در مقابل زن نیست، مردی است که جمعش مردان نیستند، مردی است که مردان نخواهد بود، مردی است که جمعش مردمند. فرمود اگر ببیند کسی مسلمانها را به کمک دعوت میکند، به این مسلمین به کمک او بر نخیزند و بر نخواسته باشند، رو اسلام در اینها ندمیده است. خب اگر فقرا و محرومین غیر مسلمان، کسی کافر است ولی از مسلمان ها کمک طلب کرد و گرسنه است، به هیچ راهی هم برای تأمین ندارد، مزاحم اسلام مسلمین هم نیست، محارب هم نیست، رهزن هم نیست، توطئه هم علیه اسلام مسلمین ندارد، یک کافری است گرسنه و از مسلمان ها کمک طلب کرده است، آیا بر جامعه اسلامی لازم هست که او را تأمین کنن یا نه؟ این دینی که اجازه نمیدهد یک سگ گرسنه باشد یا یک سگ تشنه باشد، باید اگه سگ تشنه را سیراب کردی اجر داری لکل کبدن هر را اجر. این سخن از انسان نیست، سخن از کبد است و دستگاه گوارش. میگوید اگر کسی دستگاه گوارش یک زنده ای را، خواه انسان خواه حیوان، سیر کند، این معجور است. مگر آب دادن به سگ ثواب ندارد؟ آب دادن به گربه ثواب ندارد؟ یه بعد یک سگ گیرنده است، سگ هار است، مزاحم است، اون حساب دیگری است. یه وقت یک گربه درنده است، یه حساب دیگری دارد. حالا یک کسی گربه را آب میدهد، نون میدهد، نمیتواند قصد غربت کند، مگر این کارها ثواب ندارد؟ دیدید دین در سه فصل سه پیام دارد. بعد وقتی که ذهنها را آماده کرد، در فصل چهارم پیام جامعه تری دارد. کار ندارد که این گرسنه انسان است یا حیوان. میگوید کبد گرسنه را دریا، کبد تشنه را دریا، لکل کبدن هر را اجر. این را فقه های گران قدر ما در اطعمه و اشتبه مطرح کرده. خب اگر کسی تابع یک دینی است که این دین میگوید آب دادن به گربه، آب دادن به سگ، آب دادن به حیوان، چه رسد به آب دادن به گاو و گوسفند؟ آب دادن به حیوان حرام گوشت ثواب دارد، چه رسد به آب دادن به حیوان حلال گوشت مثل گوسفند و شتر و گاو و مانند؟ خب اگر دینی فتواش این است که شما که مسلمانید نگذارید در روی زمین کسی گرسنه بماند، قهرن هر که نفس میکشد و مزاحم انسان و اسلام نیست، رهزن نیست، این تحت تکفل شماست، آیله شماست، شما او رو تأمین کنید. بنابراین توسعه اقتصادی تا جایی که سفره انسان در سراسر عالم گسترش پیدا کند ممدوع شرعیست. منتها یه وقت از کسی میخواهد توسعه اقتصادی داشته باشد که بر ارقام صفر و ثروتش بیفزاید، این تکاثر مذموم است، این حب جمع است، این حب جمع آوری مال است، این یحسب ان ماله اخلده، این کسی است که عدده جمع مالا و عدده، این را قرآن مذمت کرده است، این کسی که فقط اسکناس میشمارد و ذخیره میکند و خیال میکند این اعتبارات بانکی او را جاودانه نگه میدارد، این را مذمت کرده است. همود برای خود به دست خود ما رو اغراق فراهم نکن، به دست خود هیزم فراهم نکن، خود را با دست خود نسوزن. یه وقت از توسعه اقتصادی دارد، کارخانه های وسیع دارد، مزرعه های وسیع دارد، باغ های وسیع دارد که در دورترین نقاط عالم نه تنها یک مسلمان گرسنه نباشد، یک کافری هم گرسنه نباشد، نه تنها کافری گرسنه نباشد، حیوانی هم گرسنه نباشد. چنین توسعه اقتصادی محبوب دین است، مطلوب دین است، دین درباره او فتوا داده است، نظر میدهد. حالا ملاحظه فرمودید که توسعه اقتصادی به این معنا که انسان بر ثروت خود بیفزاید، این بسیار مذموم است، این راه شیطان است، این همون احتکار است، در اندوزی است. این کدودون که دود الغز ای که یک دهو دائما و مانند آن، این مثل همون کرم ابریشم است که دائما در خود میترد که خودش دفن کند، چون محصول کرم ابریشم جز این نیست که دور خود میتند و خود را خفه میکند و قبل از هر چیزی خودش میمیرد، بعد اون محصولش دیگری استفاده میکند. فرمودون کدودون که دود الغز ینسج دائما، سرمایداری که فقط به دور خود میتند، گفتن اون مثل کرم پیله است. این کرم به جای اینکه بیرون خود را ببیند فقط دور خود را میتند، یعنی خودش خفه میکند. این نه تنها انسان نیست، از اون حیوانات بسیار پستی است. یا چه اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. گاهی میبینید در درون گندم یک کرمی پیدا میشود، سقف اون گندم آسمان اون کرم است، اون طرف گندم زمین این کرم است. این کرمی که در درون یک حب گندم پیدا شد دیگه آسمان و زمین را نمیبیند، که آسمان و زمین او همونش هم میلیمتر است. چون اون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان او همان است. یه وقت است نه انسان الهی میاندیشد، میگوید من انسانم، از خدا میخواهد که بتواند سفرش را تا دورترین نقاط بشر نشین بگستراند. اونگاه تمام تلاشش بر تولید است، در تولید پرتلاش، در مصرف قانع، می شود انسان ملکوتی. بنابراین اگر کسی خواست توسعه اقتصادی را از نظر دین بررسی کند، اولا باید مسئله توسعه خودمحوری را از توسعه اقتصادی جدا کند. اون توسعه مذموم است و توسعه اقتصادی بسیار مطلوب است و بسیار محبوب است. و ثانیاً باید بداند که واجب و نفقه آدم تنها زن و بچه او نیستند، تنها پدر و مادر او نیستند، تنها عائله داخلی او نیستند، یا تنها ارحام او نیستند، یا تنها همسایه‌ها او نیستند، یا تنها هم شهری های او نیستن، یا تنها هم کشوری های او نیستن، یا تنها هم کیش ها و هم مذهب های او نیستن، بلکه هم نوع های او هم هستن. هر که انسان است عائله مسلمان است. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، اونگاه میفهمد که تا اونجا که ممکن است پر تلاش باشد و در مصرف قانع. چون اگر در مصرف قانع نباشد، خود را بالاخره به زحمت انداخت. در بسیاری از روایات آمده است که انسان هیچ ظرفی را بدتر از شکم پر نکرد. بالاخره آدم اگر جامدان را، چمدان را، ساق را پر کرد، حد اکثر ضرری که هست این است که اون چمدان یا اون ساق پاره می شود دیگه، خطری دیگر ندارد. ولی انسان پرخور که خود را سیر کرده است، اون انسانیت خود را به حیوانیت تبدیل کرده است، نه فکر خوبی دارد. لا تجتمع الفتنه والبتنه، از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که فتانت و هوشمندی با پرخوری جمع نمی شود. نه خوابهای خوبی می بیند، زودتر از دیگران مریض می شود، زودتر از دیگران هم می میرد. این که سرمایه‌دارها بیش از دیگران مریض میشوند برای اینکه پول دارن و عقل ندارن و نمیدارن چی رو زندگی کنن. پرخوری، تنوع در خوراک زودتر انسان رو مریض میکنن و زودتر انسان رو از پا در میآورد. اینها راههایی است که دین به ما گفته است. بنابراین اگر خواستیم مثل بزنیم ببینیم که توسعه اقتصادی در دین جایگاهی دارد یا نه، باید همه ابعاد دین رو ببینیم. ببینیم دینی که دای جهان شمولی دارد و همه بشر را عائله مکتب خود می‌داند، درباره تأمین چنین عائله‌ای فتوای بارز دارد یا نه. یکی از مشکلات دین شناسی آن است که دین دو شعبش را در بیرون از جان ما گذاشت. یک شعبش را در نهان نهاد ما گذاشته است. دیدید این مثلثی که سه پایه دارد خیلی سخت است که انسان یک پایه را در درون خود ببیند، دو پایه را در بیرون، بعد بگوید که دین فتواش چیست. مشکلش آن است که این دینی که پایه او سه زل دارد، دو زلش در بیرون است، یک زلش در درون، انسان باید خود را از خود تخلیه کند، ذهن فوق ذهن داشته باشد، بیرون از خود برود، خود را با اون یک پایه که در نهان او فرو رفته است ببیند، دو پایه دیگر که در بیرون او نهاده شد اون را ببیند، اونگاه بفهمد که دین فتواش چیست. دو پایه که در بیرون هست به نام قرآن و اطرت علیه مصطلات و علیه مصطلات، یک پایه که در درون است به نام عقل و فطرت. عقل و فطرت از براهین شرعی است، یعنی چیزی را که عقل به صورت قطعی فهمیده است حجت شرعی است. هرگز ما نباید دین را معنای نقل بدانیم، مجموع عقل و نقل دین است. سر این که درک هندسه مسطحه آسان است و درک هندسه فضایی دشوار، برای اینکه هندسه مسطحه طول عرض دارد و عمق یا ارتفاع ندارد، انسان در صفحه کاغذ هم میتواند ترسیم کند. هندسه فضایی بودش اون حجم است، تنها طول عرض نیست، رو کاغذ هرچی میکشد با اون هندسه فضایی هماهنگ نیست، چون یه بود را بالاخره ندارد. این باید خود را از کاغذ و سطح بیرون بیاورد، در فضا اون حجم را، اون طول عرض و عم یا طول عرض و ارتفاع را ترسیم بکند تا بالاخره به ابعاد این هندسه فضایی راه پیدا کند. بسیار دشوار است هندسه فضایی نسبت به هندسه مسطح. دین شناسی هم این چنین است. ما تا کنون خیال میکردیم که دین یعنی قرآن و اطرت، در حالی که عقل هم جزء منابع قوی دین است. یه وقت است عقل میفهمد قرآن و اطرت چی میگوید، در اینجا عقل پیامی ندارد، نور است و مصباح است و کاشف. یه وقت است خودش برهان دارد و اون برهان عقلی را دین امضا کرده است، برو به سکوت. وقتی امضا کرده است میشود پایه سومی دین. وقتی پایه سومی دین شد، هرگز ما عقل را در مقابل دین قرار نمیدیم، چون عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل دین. اونگاه خود را بررسی میکنیم، میبینیم که بسیاری از افرادن تحت تکول ما هستن. ما درباره توسعه اقتصادی هم باید، همراهش هم مشخص است، یا مستحب است یا واجب، و اون توسعه مذموم هم که حرام است، اون حسابش جداست که کسی ماراندوزی کند، احتکار کند و مانند آن. پس توسعه به یک معنا حرام شد، به یک معنا مستحب و به بعض اقسامش واجب، و راههایش هم همین این راههای تجارت است. یه وقت از انسان برای تأمین عائله شخصی باغ دارد، مزرعه دارد، معدن دارد، پیشه‌ور است به مانند، یه وقت همینها را توسعه میدهد. البته همینها را بخواد توسعه بدهد، یک راههای بازتر فنی طلب میکند، نه راه بسته. و اما خطوط کلیش همان است. حالا اگر در این زمینه بحث‌های بود، ممکن است در نوبت‌های دیگر به عرضتون برسد.